اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خداوند بهار آفرین و سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ هم همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. نماز و روزه هاتون انشاءالله قبول باشه. ما رو هم دعا بفرمایید در این روزهای عزیز ماه مبارک رمضان. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. با بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید در دهمین روز از فروردین 1403 هجری خورشیدی برابر با 18 رمضان سال 1445 هجری قمری و 29 مارس سال 2024 میلادی. نفس عشق تا فراسوی افق‌ها ترنم شادی را زمزمه کرد. خاک بوی افلاک گرفت. تراوت از در و دیوار بارید. واژگان بلبلان بوی پونه و نعنا گرفتند. دلها وسعت یافت. چشمها چشم سار سرور شد. عشق و ایمان شفافتر شدند. نسیم بر تن نهالک‌ها دوید و بهار از راه رسید. بهارتون مبارک باشه انشالله. هر کجا که هستید امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. ما هم با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هستیم و اوقات بسیار قشنگی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه قطره ای از دریا نام داره که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا مولانا،
قطره ای از دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیمتون میکنیم، با ما همراه باشید. همراهان گرامی، شنونده رادیو گفتگو هستید و ویژه برنامه قطره از دریا رو میشنوید. در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حمید رضا مهدوی ارفع، مؤسسه نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد مهدوی و سپاسگزارم از حضورتون.
منم خدمت شما عرض سلام دارم.
ما در ویژه برنامه قطره از دریا مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. در برنامه امروز بحثی رو تحت عنوان سلامت اقتصادی مردم و کارگزاران نظام تقدیم شنوندگان عزیز کنیم، از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام، به خصوص که این بحث در بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب هم مطرح بود و بسیار مهم هم هست و قاعدتا از کلام حضرت امیر اگر استفاده کنیم بسیار راهگشا خواهد بود برای مردم.
خواهش میکنم. فکر میکنم در این فرصت مغتنم اگرچه کوتاه، نکاتی رو بعد از منطق امیرالمومنین علیه السلام تقدیم شنوندگان فرهیخته شما بکنیم که شاید کمتر جای دیگری خوانده یا شنیده باشه.
بله.
اولا از منظر امیرالمومنین علیه السلام برخورداری از رفاه مادی نه تنها مذموم نیست بلکه مورد تشویق هم هست. منتها با یک پیوست فرهنگی اخلاقی. حضرت در خطبه 209 آمده که بعد از جنگ جمل وارد منزلی که از یاران عادیشون شدن دعوت کرده بودشون علا ابن زیاد، مثلا بله. فرض کنیم به یه وعده غذایی دعوت کرد. حضرت دختی وارد شدن دیدن خانه بسیار وسیع و بزرگی داره. خیلی لطیف بهش فرمودن که فلانی، تو خونه به این بزرگی رو تو این دنیا میخوای چیکار، در حالی که قیامت به این بیشتر احتیاج داره. بلا فاصله فرمودن اگر بخواهی میتوانی با همین خانه وسیع به آخرت هم برسی. بعد یادش دادن پیوست فرهنگی.
بله.
فهمیدن در این منزل خیشاوندان تو مهمون بکنی، صله رحم برگزار بکنی، حقوقش رو ادا کنی، آن وقت تو میتوانی با همین خانه وسیع به آخرت هم برسی. اینو از این جهت ابتدا عرض کردم.
بله.
که گاهی از کودکی در ذهنمون اینجور جا انداخته بودن که اهل بیت، مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام، کلن با خوب زندگی کردن مخالف بودن، اما به نهج البلاغه که رسیدیم دیدیم برعکس.
یک نکته حسن استاد مهدوی که ما میبینیم حضرت امیر علیه السلام یک سختگیری خاصی در مورد خودشون حضرت امیر به واسطه این که در واقع حاکم جامعه بودند و در مورد کارگزارانشون داشتند. همین در واقع اتفاقی که فرمودی در مورد یکی از یارانشون این خانه بزرگ در مورد شرعه اتفاق افتاد و حضرت به شدت شرعه قاضی رو به واسطه این که قاضی القضات جامعه بود توبیخ کردند که الله اگر صلاح میدونید اشاره بهش بفرمایید.
بله، عرض میکنم. ببینید منطق مولا علی علیه السلام در مورد برخورداری و کیفیت برخوردی از امکانات مادی منطق سه وجهی است. در مورد مردم عادی اصلا ناراحت نمیشن که مردم رفاه داشته باشن، خونه بزرگ داشته باشن، لذت ببرن، بلکه شاید مشوق.
بله.
رضا داشتم در خطبه 209 عرض میکردم هر سه وجه این منطق در یه خطبه جمع شد. در مورد علا ابن زیاد که یار عادی هست، حضرت گفتن خوش به حالت نوش جانن، فقط با همین خانه وسیع میتونی آخرتت هم بسازی.
بله.
بلافاصله ایشون خوشحال شد و به حضرت عرض کرد من از برادرم به شما شکایت دارم. برادرش عاصم بود. حضرت پرسن چی شده مگه؟ گفت عبایی به دوش انداخته و از زندگی و دنیا کناره گرفت. امیرالمؤمنین به شدت عصبانی شد، فرمود بگید بیاد. وقتی این آدم آمد، حضرت سرش فریاد کشتن، فرمودن یا ادعی نفسه، ای دشمن حقیر خیشتن، در تیررس شیطان خبیث قرار گرفتی. تو به زن و بچت رحم نمی کنی؟ آیا خیال کردی خدا نعمتهای فراوان رو حلال کرده اما گفته دست نزنی؟ تو در نزد خدا کوچکتر از آنی که با تو چنین معامله کن. یعنی چون تو یک انسان عادی جامعه هستی چرا اینجوری زندگی می‌کنی؟ این نادان زاهد نما وقتی این عتاب حضرت رو دید شروع کرد به اعتراض کردن، حالا با زبان خودش عرض کرد یا امیرالمؤمنان، پس شما که خودت از من ساده تر داری زندگی میکنی، پس تو چرا خود با آن لباس خشن و غذای ساده زندگی میکنی؟ حضرت دوباره در مقابل این منطقش ناراحت شدند و فرمودند وای حکه، وای به حال این فهمت، تو خودتو با من مقایسه میکنی؟ اینجا همون فرمایش شما رو قاعدش رو فرمودند، فرمودند ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، خداوند تبارک و تعالی بر حاکمان حکومت عدل واجب کرده که دائما خودشون رو در حد فقیرترین مردم نگه دارن. برای چی؟ همون به خاطر اینکه فقیر از نداری طغیان نکنه. خب ما نداریم، مسئولینمونم دارن ساده زندگی میکنن، ولی اون که از مال حلال دارن ها باید در دوران مسئولیتشون ساده زیست باشن تا همین ساده زیستی مرهمی باشه به دل فقرا. این یه نکته.
بله.
در جای دیگری در دکترین امنیت ملی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 53 به مالک اشتر می‌فرماید اگر می‌خوای اطمینان داشته باشی به حفظ امنیت جامعه و اینکه مردم اغتشاش نمی‌کنن، راهش فقط تقویت مثلا امکانات ضد شورش و نیروی امنیتی و انتظامی نیست، راهش جای دیگه است. یک، در بیت المال و مالیات جوری رفتار بکن که به نفع مالیات دهندگان باشه. این در نامه 53 به مالک اشتر می‌نویسن که بیت المال و مالیات رو به گونه‌ای وارسی کن که به سود مالیات دهندگان باشه. بعد توضیح میدن، بعد می‌فرمایند که هر جا دیدی مردم به خاطر خوشسالی و یا هر مشکل دیگری امسال کشاورز سودی نکرده مثل سال قبل، چنان مالیاتش رو تخفیف بده که زندگیش با سال قبل فرق نکنه.
هلو.
نگو ضرر میکنه دولت چون مالیات کم میگیره، بلکه این اندوخته و سرمایه گذاری است که در ادامه میفهمد اگر تو این کارو کردی، این مهربانی رو با رعیت نشون دادی، فردا اگر جنگی، تحریمی، مشکلی پیش بیاد به عهده مردم بذاری، مردم با رضایت کامل میپذیرن و تو به مردم اطمینان خواهی داشت. یعنی اینا طغیان نمیکنن. اینم دوتا
و تعابیر توندی رو همینجا دارم در این نامه خطاب مالک اشتر که مانند گرگ درنده نباش بر مردم که بخوای هر چی که دارن ازشون بگیری. و تعابیر خیلی جالب.
نکته سوم هم در ادامه همین فراز در نامه 53 است که اصلا میفهمه مالک میدونی چرا کشاورز تنگ دست میشه. همانا تنگ دستی کشاورز از اونجایی شروع میشه که کارگزاران نظام به غارت بیت المال مشغول میشن. بعد میگه کارگزاران هم وقتی به غارت بیت المال مشغول میشن که نه به آینده حکومتشان امید دارن، نه از گذشتگان عبرت میگیرن.
بله.
نکته آخر هم در این بخش اول این هست که حضرت در بند دهم نامه 53 اصرار دارن نه تنها خود کارگزاران، بلکه بستگان و دوستان درجه یکی یک کارگزار هم نباید سهمی از بیت المال و از این امکانات و رانت ها داشته باشن. در بند دهم نامه 53 می نویسن همانا زمامدار را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرن و در معاملات انصاف ندارن، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسبابان بخوش کن. چجوری؟ به هیچ کدام از خیشاوندان و اطرافیانت زمینی واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که هیچ قراردادی به سودشان منعقد نگردد. یعنی اگر بتونی سلامت اقتصادی رو تو خانواده و اطرافیانت هم حفظ بکنی، مردم آرامش پیدا میکنن. اما اگه قرار شد من به جهت این که فرزند فلان مسئولم، رانت دارم، دسترسی به اطلاعات دارم، میتونم برم فلان جا مثلا ویلای 1000 متری بسازم، میتونم برم اینقدر میلیون لباس قاچاق کنم، این به گوش مردم دیر یا زود خواهد رسید.
و الناس علی دین ملوکه.
احسن. فاصله طبقاتی که یه اصطلاح دیگه رایجی شده، وقتی خیلی ناجور میشه که بین مردم و کارگزاران باشه، نه بین مردم فقیر و مردم پولدار.
بله.
بین مردم و کارگزاران. زمانی که شما فرمودید در این نقطه حضرت هر جا ببینن کارگزاری دنبال جمع‌آوری ثروت هست باش برخورد میکنن، از جمله شورای قاضی که شما فرمودید، یا عثمان ابن حنیف فرماندار بصره که با یک سرمایه‌دار هم سفره شد.
بسیار عالی. جناب استاد مهدوی، بحث ما سلامت اقتصادی مردم و کارگزاران هست. در نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده فرمودید و نکاتی رو ارائه فرمودید خدمت شنوندگان عزیز. یک نکته‌ای که در جامعه گاهی مرسوم هست و گفته میشه و شاید یه دقت‌هایی لازم هست در اینجا در نظر گرفته بشه، این که اگر جامعه ما اسلامی است، اگر انقلاب ما اسلامی است، پس چرا مثلا اینقدر به هر حال فساد اقتصادی و غیره و غیره، که در بیانیه مقام معظم رهبری هم تذکر داده شد که ما میپذیریم اشکالات رو، انتقادات رو، و به هر حال به سمت پیشرفت هستیم و به سمت از بین بردن این اشکالات هستیم و تلاشمون برای این هست که این اشکالات رو از بین ببریم. میشود گفت که نمونه بارز این که به هر حال اگر جامعه ای این اشکالات رو داشت، لزوماً به این معنا نیست که اون جامعه انقلابی و اسلامی نیست، نظام و جامعه انقلابی امیرالمومنین علیه السلام هست که ایشون حاکم جامعه بودن، ولی خب متاسفانه این فسادها هم بود، در حد وسیعش هم بود، اینطور نبود که یکی دو مورد باشه. گاهی گفته میشه، بعضی میگن خب مثلا یکی دو مورد بود، نه، زیادتر از یکی دو مورد. ما با اینکه نهج البلاغه همه کلمات و سخنان و خطبه و نامه های امیرالمومنین نیست، در خود همین نهج البلاغه به کرات و مرات یافت میشه. فرمودید شورای قاضی، نامه از تعمیر به عثمان ابن حنیف، به مسخلت ابن حویره شیبانی، به خود ابن عباس، حالا گاهی گفته میشه این عبیدالله ابن عباس هست، گاهی گفته میشه عبدالله ابن عباس، به زیاد ابن ابیه که فرماندار آذربایجان بود، و موارد مکرری از این موارد هست که حضرت امیر نامه نوشتن، گاهی به اون حکمران اهواز گویا نامه نوشتن، و نامه خیلی تندی هست که این رئیس بازار اختلاس کرده، بگیر او رو، زندانی کن، شلاق بزن هر روز او رو، و مواردی از این دست که به هر حال نشون میدن که لزوماً در یک جامعه اسلامی، البته غیر از اون جامعه آرمانی مهدوی که انشاءالله به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پایه‌گذاری خواهد شد، ولی تا قبل از اون قاعدتاً جوامع اسلامی هم به این مشکلات دچار هستند. باز هم بشنویم از شما راه‌های برطرف کردن در واقع این مشکلات و رسیدن به اون سلامت اقتصادی رو.
بله، خدمت شما عرض کنم. ببینید، اون چه که تا قبل از ظهور حضرت مهدی ارواح نفدا اولویت داره و شدنی تره، رفع تبعیض خیلی فرق می‌کنه تا رفع فقر، رفع تبعیض.
بله.
امیرالمؤمنین علیه السلام بیشترین همتش بر این بود که تبعیضی در جامعه نباشه، ولی با این حال به حال چون کارگزاران انسانن و انسان تا خودشو نسازه نمیتونه به سلامت 100% برسه، خطاهای زیادی میکردن. رفع تبعیض، خب در نظام جمهوری اسلامی ایران هم الحمدلله رب العالمین در این 40 سال ما واقعا شاهد این قصه بودیم که تمام اون چه که لازم بود یا شدنی بود در قانون نویسی، اصلاح ساختارها، مکرر به مکرر اتفاق افتاد تا فضا برای تبعیض بسته بشه. اما اولا جامعه ما با دوران مولا علی علیه السلام علی‌رغم شباهت‌های فوق‌العاده‌ای که داره، یه تفاوت‌هایی داره.
بله.
یکی گستردگی بالاخره موضوعاتی که در یک جامعه شکل گرفته، امروز خود اقتصادش برای خودش دنیایی مسئله است. فرهنگ جور دیگر، امنیت، سیاست، تربیت و امثال این خیلی گسترده داره.
بله.
ثانیاً فاصله است که ما از مبدأ اسلام دوران وحی داریم. اون روز که امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم شد فقط 25 سال از رحلت پیامبر گذشته بود، الان 1425 سال گذشته، و هر چقدر ما فاصله میگیریم از اون منبع و منشأ صدور دین، علاوه بر این که دسترسیمون به خیلی از منابع به حال کمتر شده، روحیات هم سخت‌تر برمیگرده به اون فضای انقلابی. با این حال میبینید که ملت ما به شدت انقلابی ترن تا ملت زمان امیرالمؤمنین علیه السلام.
بله.
منتها نکته مهم این دلخوری هایی است که مردم پیدا میکنن از بعضی از فسادها و تبعیضها. چون انتظار از نظام اسلامی خیلی بالاست، یک لکه توی لباس سفید به چشم میاد.
بله.
ببینید در زمان مولا علی علیه السلام، حضرت اون چه که در مورد خودشون و اطرافیان درجه یکشون باید رعایت میکردن به سفتی و جدیت رعایت کرد. حتی وقتی عقیل برادر مولا که نابینا شده، فقیر هست، عیالوار هست، حداقل هیچ کاری برای اسلام نکرده باشه، دو تا خدمت به اسلام کرده، یکی انتخاب ام البنین بود، یکی تربیت مسلم ابن عقیل.
بله.
وقتی میاد میگه یه من گندم اضافه به من بده، حضرت با این که میفهمن من دیدم بچه‌هاش از گرسنگی کبود شدن، حاضر نمیشن یک من از بیت المال به ایشون بیشتر بدن. که وقتی اون آهن رو داغ میکنن، جلوش میگیرن، اعتراض میکنه، حضرت میفهمن تو چطور به یک آهنی که به دست بنده ضعیف در آتش دنیا گرم شده تحمل نداری؟ چجوری میخوای منو به آتش جهنم که با غضب خود؟ یعنی در حوزه شخصی خودشون و حوزه خانواده خودشون که سلامت موج میزن.
بله.
مسئله اینجاست، یک، تعداد کم فاسدان از کارگزاران یه دفعه زیاد دیده میشه. یعنی شما کل این دوران 40 سال انقلاب، تعداد افرادی که رانتخاری کردن، فساد اقتصادی داشتن یا از جایگاه خودشون در حکومت سوء استفاده کردن رو جمع بزنید مگه چند نفر میشه؟
چون همون لکه سیاه در اون لباس سفید هست.
بله. هم ما این نگاه رو متاسفانه، هم دشمن سعی میکنه چنان اینو بزرگ جلوه بده ما احساس کنیم کل اساس و اساس فاسده. اما نکته مهم اینه که اولا جریان مطالبه گری از حکومت رو باید درست هدایت کرد. حضرت خودش حاکم شده، بلا فاصله تو هم روز اول به مردم میگه دوست ندارم وقتی پیش من میاین مثل زمانی که پیش فرمان روایان پادشاهان میرفتید دکنت زبون داشته باشید. دو، دوست ندارم بیاد اینجا تملق بگید. سه، حتی دوست ندارم کارهای خوبی که کردم به زبون بیارید. میخوان این فشاری که رو مردم بوده رو تخلیه کنن، که مردم اعتراض کنید، حرف بزنید. چون اگر ما نتونیم از درون حاکمیت پتانسیل متراکم، فشار متراکم مطالبه‌گر هدایت بکنیم، از دشمن سرمنشه میگیره و موقع دیگه نمیشه جلوشو بست. لذا یک مسئله بحث مطالبه‌گری است که الحمدلله چند ساز خود رهبر معظم انقلاب بارها فرمودن. جلی. مطالبه کنید از حکومت، مطالبه غیر از اختشاشه، غیر از خروج از چارچوب های مدنیه. حرف بزنید، مسئولون دعوت کنید، ازشون بخواید جواب بدن. یه مسئله اینه. مسئله دوم نگاه کلان داشتنه. گاهی هم نباید اینقدر جز نگر بود. کلان ببینید، انقلاب اسلامی ملتی رو که از همه جهت عقب مانده و گرفتار بود به این سطح از آزادی، استقلال، خودکفایی، پیشرفت، معنویت رسونده که امروز دشمنان ما در مراکز ارزیابی بین‌المللی معترفن که ایران در بسیاری از شاخص‌ها جز 20 کشور اول جهانه. این رو هم ببینیم که امیدها زنده بشه. حالا با این امید متراکم مشکلات باقی مونده رو انشالله حل بکن.
انشالله. سپاسگزاریم از شما جناب استاد مهدوی عرفه. فرصت برنامه به پایان رسید، با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بخن فرمود بخوان خواندم می خوانمت سطر به سطر می خوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت تنزیل الرحمن وحی قد جاءك ربان بسم الله اقرأ و تدبر متبعن نور القرآن 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
تهران
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
رفيق لك في الدنيا والكنز المكنون نور للأبصار شفاء للقلب المحزون.
یکم تا چهاردهم فروردین 1403
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال والهادي بلغ بل اوصى قراني والآل.
قرآن روح خانواده من است.
همه پیدا ترین پنهون